iranseda.ir.
سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کارآفرینی. به روایت دکتر محمد حسن قدیری عبیانه. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
قسمت نهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. فصل نهم کتاب سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی، از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی فرهنگ کارآفرینی رو در خدمتون هستیم. من توضیح بدم راجبش. عنوانش هست ریشه های پرطرفدار فساد مالی و قاچاق و راحل ها. حالا فساد انواع و اقسام داره، ولی بعضی از فسادها هست یا ریشه های فسادها هست که خیلی طرفدار داره. اگر هم دولت بخواد اینو اصلاح بکنه، با مقاومت افکار عمومی مواجه میشه و خلاصه این فساد تا زمانی که این ریشه ها حل نشه ادامه خواهد داشت. من اینو بگم که کار قوه قضاییه برخورد با مفسد هست. وقتی یه فسادی رخ میده، فساد غیر قانونی، این اگه ازش شکایت بشه، شناسایی بشه، قوه قضاییه میاد باش برخورد میکنه. اما اگر بخوایم ریشه فساد رو بخوش کنیم، این جاییست که پول هست. هر جا پول باشه فسادم اونجا میگرده، دور بر اون میگرده. و اینجا به خصوص دولت در این زمینه ها مرکز جاییست که خلاصه افراد مفسد سعی میکنن ازش سوء استفاده بکنن، چون ثروت و پول و قدرت و خیلی چیزا اونجاست. البته مجلس اهمیت زیادی داره، چون اونجا هم قانون رو اونجا وضع میکنه و همین که میتونه نظارت بکنه، اگه فسادی دید باش برخورد بکنه. مجلس تو قوانین کشورها حکم نمک رو داره، میگن نمک گندزداست، وای به حالی که بگندد نمک. اگر مجلس فاسد شد، عرضم به حضور شما که جلوی فساد جای دیگری که نمیتونه بگیره هیچ، بلکه سعی میکنه مشارکت بکنه در فساد. حالا اسم مجلس رو بردی، من اینجا بگم که خیلی موقع ها رأی خود مردم ریشه فساده. الان در شهرستان ها به خصوص یه نفر میخواد نامزد بشه، باید چندین برابر حقوق 4 سالش هزینه بکنه. مردم توقع دارن هزینه بکنه. و کسی که مثلا الان اگر حقوق یه نماینده باشه 20 میلیون تومان، میشه 4 سالش کمتر از 1 میلیارد تومان، در حالی که خیلی از نامزدها چند میلیارد تومان خرج میکنن یا چندین میلیارد تومان خرج میکنن. و به خصوص اونایی که وارد مجلس میشن جزء همینا هستن که زیاد خرج کردن. خب اگه یه نفر بیش از حقوقی که تو 4 سال میگیره خرج میکنه، وقتی رفت مجلس باید در بیاره. اگر فقط مخارجش بخواد در بیاره یه وضعیه، اگه بخواد چند برابر خرجی که کرده، یعنی دونی پاشیده که 70 برابر برداشت بکنه، که واویلا. این نوع نماینده ها معمولا به جای اینکه مبارزه بکنن با فساد، سعی میکنن شریک فساد بشن. و برای اینکه جلوی این گرفته بشه، اینو مردم باید موقع رای دادن دقت بکنن، این کارو نکنن. در حالی که بعضی هستن حتی تو جای مختلف رأیشون رو میفروشن و نامزدایی که میرن رأی رو میخرن. خب اگه میخوایم مجلس خوبی ضد فسادی داشته باشیم، باید دقت کنیم به کی رأی میدیم. الان چون واقعا خیلی جا انتخابات پولی شده، هر کی بیشتر پول خرج کنه بیشتر زمینه پیروزی داره، آدمای توانا و سالم کمتر ورود پیدا میکنن به انتخابات. میگم من که نه پول دارم خرج بکنم نه میخوام خرج بکنم، و لذات برای چی ورود پیدا کنم به این قضایا؟ و اینم برمیگرده به فرهنگ سازی برای انتخابات. حالا ببینید اگر شما بخواید مثلا پشه مالاریا اگه نشست رو دست شما نیش زد دستتونو باید بکشیدش، اگه نشست میخواست نیش بزنه بازم باید بکشیدش، اما اگه میخواید پشه مالاریا ور بیفته باید باتلاق رو خشک کرد. باتلاق جاییست که پشه مالاریا رشد میکنه. حالا کار قوه قضاییه اینه که این پشه‌ای که نیش زده رو بکشه، یعنی با مفسد برخورد بکنه، و کار قوه مجریه اینه که اون باتلاقه رو بخشکونه. قوه مجریه و مقننه. اما خیلی جاها هست که مقاومت میشه در مقابل خشکوندن این ریشه فساد. حالا مثال میزنیم شاید به نظرتون عجیب بیاد یا حتی یک تهمت به نظر برسه، میبینیم که حالا تهمت هست یا نه. ببینید هر جا فاصله قیمت تمام شده با قیمت‌های دولتی یا یارانه‌ای بیشتر باشه اینجا زمینه فساد بیشتره. مثلا ما 18 میلیارد دلار رو سالانه میدادیم به ارز 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی. یه عده میرن کالا رو میخرن میارن تو ایران، قراره به قیمت دولتی توزیع بکنن. فاصله ارز 4200 تومان مثلا با 48200 تومان دلاری 44000 تومانه. اینو اگه ضرب کنید به 18 میلیارد دلار میبینید که میشه یه چیزی حدود 900 هزار میلیارد تومان. فاصله دلار دولتی با دلار آزاد. این 900 هزار میلیارد تومان جاییست که اون مگس‌ها میخوان بشینن ازش استفاده بکنن. مافیا اینجا شکل میگیره، فساد اینجا شکل میگیره، سوء استفاده ها اینجا شکل میگیره. خب اینی که مثلا فرض کنید که خوراک دام وارد کرده، اگر بخواد به نرخ دولتی بده خب مثلا یه چند درصدی سود میکنه، اما اگر بتونی اینو از سیستم توزیع خارج کنه و به قیمت آزاد بفروشه یک سود کلانی میکنه. و خب وقتی سود کلان شد خیلی وسوسه میشن. شما بارها تو اخبار شنیدید که مثلا انبارهای بزرگی کش شده خوراک دام و چیزهای دیگر رو مثلا اونجا انبار کردن. هر کی دور بزنه سیستم توزیع رو اونجا برنده است از نظر مالی، بازنده است از نظر خداییش. ولی خب خیلی ها وارد این عرصه میشن. اونایی هم که باید نظارت کنن اگر رشوه کلان شد یه دپاشون میلغزه، و خیلی موقع دیدیم لغزیده. پس این قیمت های یارانه ای این ام الفساد، ریشه فساد، اون باطلاقی است که ازش فساد برمیخیزد. ثروت های بادآورده و خیلی چیزا هست. خوشبختانه دولت یکی از کارهایی که دولت جدید انجام داده اینه که سعی کرد ارز 4200 تومانی رو نقض بکنه. هرچند الان ما با ارز نیمایی و یه ارزهای دیگه داریم که قیمتش کمتر از قیمت واقعیه. این فاصله ای که بین این ارزی که دولت میده با این چی که بازار آزاد هست، اینم باز منشأ فساده. حالا کمتر از این که 4200 تومان داده بشه. شما میبینید الان چه عده‌ای شروع کردن جار و جنجال که آقا چرا ارز 4200 رو قطع کردی، نمیدونم جنسا گرون شد. خب این فاصله پولی بین قیمت دولتی و آزاد رو دولت گفت آقا من به جای اینکه بدم به وارد کننده میدم به مصرف کننده نهایی. اون مایی 300 400 هزار تومان که در برخی از موارد 180 هزار تومان هم ماهانه به ازای هر نفر اضافه شده، این از محل همین فاصله است. منتها میگن آقا قرار بود 4 قلم کالا گرون بشه اما خیلی کالا گرون شد. خب ما میدونیم که مزد نیروی کار رو قیمت تمام شده اثر داره. بخشی از هزینه تمام شده مزد نیروی کاره. وقتی وزارت کار اومد گفت کف حقوقها رو من افزایش میدم به 8 میلیون خورده رسوند، طبیعتا مزد نیروی کار تو کارخانجات، تو دامداری ها، مرغداری ها، کشاورزی، همه جا رفت بالا و وقتی مزد میره بالا همه چی گرون میشه، طبیعیه که مرغ گرونتر بشه، طبیعیه که گوشت هم گرونتر بشه، محصولات کشاورزی هم گرونتر بشه. مزد نیروی کار بردی بالا، مزد نیروی کار بخش از قیمت تمام شده است. نمیگم چرا بردیم، میگم اثر طبیعی بردنش اینه. حالا بعضیا میگن اینم کمه، بیشتر کنیم بیشتر گرون میشه. مثلا شما تو کار ساختمانی، خب اون کارخانجاتی که مساله ساختمانی میساختن، اگر کارگرش روزی یعنی ماهی مثلا 3 میلیون تومان میگرفت، حالا شده ماهی 8 میلیون خورده حداقل، خب قیمت مساله میره بالا. پس کسی که ساختمان میسازه مسالهش گرونتر میشه، ضمن اینکه مزد کارگراش هم بیشتر شده، پس قیمت تمام شده ساختمان میره بالا. قیمت تمام شده ساختمان بره بالا، قیمت اجاره هم میره بالا. چرا؟ چون قیمت اجاره بستگی دارد به میزان ارزش اون ملک که ساخته شده. خب حالا یکی از فسادها رو دولت سعی کرد کم بکنه، همون ارز 4200 تومانی یا دولتی و اینها، که کمش کرده، از بین نبرده. هنوز فاصله هست بین ارزهایی که بانک مرکزی میده. خب الان خیلی ها میگن ما این ارزو میخوایم، دولت هم که نداره هر کی ارز میخواد بهش بده، میگه به همه نمیدم، باید بررسی کنم ببینم به کی میدم به کی نمیدم. به هر کی بده اون برده. کی باید تصمیم بگیره؟ یه نفر پشت میز نشسته، بهش میگن صاحب امضای طلاییه. اون آدمایی که ارزو میخوان حاضرن رشوه های کلام بدن، این آدمو بخرنش و اون ارزو به دست بیارن. یکی از مدیران میانی بانک مرکزی رو دادگاهی کرده بودن، 800 سکه طلا و یه ماشین BMW چند میلیارد تومانی رو بهش رشوه داده بودن، که محاکمه‌اش هم کردن ولی گرفته بود دیگه، بالاخره رشوه زیاد شد. به چند نفر پیشنهاد 800 سکه طلا بدن مقاومت میکنن؟ هستن کسایی که مقاومت میکنن، کسایی هستن که از جونشون گذشتن، جان شیرین‌تر از هر ثروتی است، اما هستن کسایی هم که پاشون میلغزه و رشوه میپذیرن. ما اگه میخوایم فساد نباشه باید امضای طلایی رو برداریم. اما همین ارز رو من مثال بزنم، اگه شما بخواید بیاید ارز دولتی بگیرید، چقدر باید رفت و آمد کنید، چقدر سند ببرید، چقدر طول بکشه، احیانا ارتباطات بگیرید، احیانا رشوه بدید تا به شما ارز بده. اما اگه بخواید برید از صرافی ها ارز بخرید، به هیچ کی نباید رشوه بدید. چرا؟ اونجا آزاده. فرق قیمت آزاد با قیمت یارانه اینه، اونجا صرافی‌ها با هم رقابت میکنن، میگن بیا ارزتو به من بفروش، من یک قرون گرونتر میخرم هر دلار مثلا. اون یکی میگه بیا از من بخر، من یک قرون ارزونتر بهت میفروشم. رقابت دیگه. تو جایی که بورس کالا هستم، اونجا معمولا جنسا ارزونتره، چون مغازه ها همه میخوان بفروشن، حاضرن به سود کمتر قناعت بکنن برای اینکه مشتری بیاد از اونا بخره. پس یکی از ریشه های فساد خیلی کم شد با حذف ارز یارانه ای و داد این کسانی که از این سود می بردن بلند شده بود. حالا بعضی آدم های سالمی هم هستن که تحلیل درستی ندارن و این کار دولت رو مورد انتقاد قرار میدن، که من جزء طرفداران این هستم که اصلا قیمت باید آزاد بشه. من اگر 1000 دلار داشته باشم، شما اگر 1000 دلار داشته باشید، اینو میبرید به بانک مرکزی میدید به قیمت دولتی یا میرید آزاد میفروشید؟ هممون میریم آزاد میفروشیم. چرا آزاد میفروشیم؟ خب من برم اینو ارز دولتی بدم، چقدر گیرم میاد؟ آزاد بدم دو برابرش حداقل گیرم میاد، خب میرم اونو میدم. حالا بودجه دولتی مال همه مردمه، چرا با بودجه دولتی این کارو نمیکنیم؟ بودجه مال ملته. دولت اگه ارز میده باید به قیمت آزاد بده، پولشو بگیره بذاره تو خزانه، خدمت کنه به مردم. این که میگن نمیدونم تو لواسان با سی هیلز درست شده خونه های آنچنانی، نمیدونم ثروت های آنچنانی، مافیا های آنچنانی، اینا از اینجاها تغذیه میکنن، از این باطلاقه. خب این کار خوبی بود انجام داد، باید کاملش بکنه به نظر من دولت. حالا چرا گفتید مطلوبه؟ خب خیلی ها دوست دارن ارز ارزون باشه. همین الان میبینید کسایی که نفی هم نمیبرن هم میگن آقا ارز، چرا ارزو رو حذفش کردی؟ که به نظر من غیر از اونایی که سوء استفاده شخصی میکردن، یه ده متوجه نیستن که این به نفع کشوره. یارانه‌ای بودن هر کالا یا خدمتی، هر چی، اینم باز محل سوء استفاده است. شما نیا کنید مثلا یه مطلبی رو پخش کردن، گفتن آقا نمیدونم تو فولاد مبارکه 92 هزار میلیارد تومان اختلاس شده یا سوء استفاده شده. آقا چی شده؟ قیمت فولاد یا این برقای آهنی که فولاد مبارکه میفروخته، این تو بازار آزاد یه مبلغی بوده، این به زیر قیمت فروخته. چند فروخته؟ قیمت تمام شده به علاوه یه سود. چرا این کار کرده؟ خب فاصله زیاده. از این 92 هزار میلیارد تومانی که ادعا شد 75 هزار میلیارد تومنش مال همینه، فاصله قیمت ارزه کارخونه با آزاد. اونم برگشته گفته آقا به من دستور دادن که من به قیمت کارخونه بفروشم تا اجناس ارزون باشه. متاسفانه تو مجلس عنوان کردن که آقا این اختلاس، در حالی که نه، این اختلاس نکرده، به قیمت تمام شده فروخته، در حالی که دو بازار قیمتش خیلی بیشتر بوده. حالا به کی فروخته، چه جوری فروخته، اینجا میتونیم بررسی کنیم ببینیم که اینجا سوء استفاده بوده یا نه. حالا این ورقها رو خیلیشو به خودروسازها دادن برای اینکه مثلا قیمت تمام شده خودرو بیاد پایین. حالا اومد پایین یا نه، اینم نیاز به بررسی داره. الان هم مثلا یه بحثی است بین شورای رقابت و وزارت صنعت و صنایع خودروسازی و اینها، و مردم مطرح میکنن. شورای رقابت میگه کارخونه باید ماشین رو به قیمت کارخونه بفروشه، یه سودی هم ببره، مثلا فرض کنید 17%. صنایع خودروسازی میگن آقا این تو بازار قیمتش دو برابره، مثلا اگر حالا ماشینای شاسی بلند یا بعضی از ماشینا تو بازار 3 میلیارد تومنه، ما اگه بخوایم به قیمت کارخونه بدیم باید مثلا 1 میلیارد تومن بدیم، 2 میلیارد تومن اینجا فاصله است. حالا یه سری ماشینای دیگه فاصلهش 300 میلیون تومن، 400 میلیون تومن، 100 میلیون تومن، بستگی داره. این فاصله قیمت کارخونه و قیمت تمام شده باعث شده همه بشن دلال. همه سعی میکنن که این ماشین به نامشون بیفته، نه که بخوان مصرف کنن، اینو ببرن تو انباری، ببرن تو پارکینگ، بعد مثلا آزادشو بفروشن با چند صد میلیون تومن سود مثلا. بعد اومدن گفتن آقا برای اینکه اتفاق نیفته ما اینو بفروشیم به هر کی که ماشین نداره. چیکار کنیم؟ کارت ملی بگیریم، رو کارت ملی بفروشیم. این دلالا، آژانس‌های خودرو شروع کردن از مردم گفتن آقا کارت ملی تو به من بده، من پولشو اون پیش قسطشو خودم میدم، برنده ام شدم مال من به تو 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون میدم. و خیلی ها کارت ملیشون رو اینطوری در اختیار اونها قرار دادن. در حال این منشأ فساده. یکی از فسادها اینه، این ماشین وقتی تولید میشه عرضه اگه بشه به بازار واقعی، به خریدار واقعی، قیمتش میاد پایین، اما اگه رفت احتکار شد قیمت بازار آزاد میره بالا. و خیلی از این ماشینایی که خریداری میشه احتکار میشه، افراد نمیخرن که مصرف کنن، میخرن انبارش کنن، پارکش کنن، بعدن گرونتر بفروشن. این نوع فساد همه رو کردیم دلال. اون وقت مثلا بازم فساد داریم توش، اینا مثلا اعلام میکنن سر فلان ساعت مثلا این اینترنت باز میشه، سایت باز میشه، افراد میتونن ثبت نام کنن. از قبل یه کاری میکنن، خودش خداشون اسماشون نوشته بشه، کارخوناشون خداشون، مدیراشون، فامیلاشون. موقعی که باز میشه ظرف یه رو میگن آقا پر شد. چطوری پر شد؟ قبلن یه مقدارش رو قبلن اسامی خودشون رو دادن. این هم فساده. اما اگه بیان بگیم آقا کارخونه بیاد اینو به قیمت آزاد بفروشه، اولا قیمت ها پایین خواهد اومد. چرا؟ چون اگر آزاد بفروشه کسی نمیره آزاد بخره که بعد آزاد بفروشه. چرا؟ چون دیگه سودی اونچنانی نداره. میلیون ها نفر از این رقابت برای اینکه ماشین به نامشون بشه خارج میشن. ماشین عرضه میشه برای مصرف، کسی میخواد بخره مصرف کنه میره میخره. دیگه مردم به دلالی رو نمیارن. همین که عرضه بیشتر باشه، عرضه واقعی، به بازار مصرف قیمت‌ها رو میاره پایین. بعدم بذارید کارخونه سودشو بکنه. چرا دلاله سودشو بکنه؟ الان میگن هر خودرویی که تولید میشه 70 میلیون تومان ضرر میکنه. البته اینقدر کارمند استخدام کردن که بخشی از این هزینه‌ها برمیگرده به حقوق کارمندای اضافی که نیازی بهشون نبوده. هر کی شد مدیر عامل ایران خودرو سایپا تا تونست از فک و فامیل و دوست و آشنا و همشهری و همحزبی و اینا استخدام کرد. یکی از از این مدیران تو برنامه تلویزیونی بود، گفت فلان نماینده به من لیست داده گفته این 300 نفر رو استخدامش کن. خب شما چیکار کردی؟ آقا استخدام کردیم. چرا استخدام کردی؟ نماینده داره میگه، مگه نه برای ما مشکل میسازه. خب اینا رو چه کاری بهشون دادید؟ گفت نماینده معرفی کرده که ما نمیتونیم کار کارگری ساده بهش بدیم، بهش پست مدیریتی دادیم. میگه نمیچرخه. خلاصه خیلی از این کارخانجات تعداد زیادی نیروی اضافی دارن. هر چیزی که تو هر قیمتی کالا قیمتش یارانه‌ای باشه با قیمت بازار فرق داشته باشه، اینجا منشأ فساد میشه. من 30 سال پیش تو ستاد تنظیم بازار بودم، حضور داشتم، مواردی رو مشاهده کردم. حالا یه موردشو براتون میگم یا یکی دو موردشو. اون زمان خب کسی که میخواد ساختمون بسازه نیاز به تیراهن و میلگرد و این حرفا داره. یه ده بودن چون قیمت کارخونه هم با آزاد فرق داشت، میگفتن آقا کل شما میخریم. گفتن آقا کل چیگه نمیتونیم به شما بفروشیم، پس بقیه چی؟ چیکار کنیم؟ به مصرف کننده واقعی بدیم. چطوری به مصرف کننده واقعی بدیم؟ کسی که از شهرداری مجوز داره برای ساختن ساختمانی، ما بر اساس اون میدیم. اگه مسکونی باشه بابت هر متر مربعش اینقدر، اگه مثلا یه ساختمان ویژه‌ای باشه کارشناس میفرستیم اون بیاد نظر بده. خب اولا که یه کارشناسی گرفتن تو وزارت معادن از اینا که میرفت سر ساختمونا بگه این چقدر تیراهن لازم داره، فکر کنم 27 تا ماشین سیر و سفر داشت. این میره اونجا نظر بده، اگه به جای 100 تن بگه 1000 تن بهش میدن دیگه، حاضرن بهش رشوه بدن. 27 تا ماشین اتوبوس سیر و سفر، این فساده. اسمش کارشناسه. دوم این که میصرفید، تفاوت قیمت اونقدر بود که میصرفید طرف بره هزینه کنه مجوز ساخت و ساز بگیره، بعد بره تیراهن رو بگیره، تیراهن رو تو بازار آزاد بفروشه یا انبار کنه که مثلا بعدن گرونتر بفروشه. من یادم میاد اون زمان مثلا بین شهری که سفر میکردم، تو این کنار جاده پر بود از این تیراهنایی که تو زمینای بایر ریخته بودن. اگه یه زمینی داشت به عنوانی که دخوام بسازم مجوز گرفته و تیراهنش انداخته اونجا. عملا این تیراهنی که باید میومد تو بازار برای ساخت و ساز میرفت تو انبار، تو ساخت و ساز نمیرفت مستقیم. بنابراین عرضه کمتر میشد، قیمت آزاد بیشتر میشد. هرچی فاصله قیمت دولتی آزاد بیشتر بود، باز جنبه فساد و سوء استفاده داشت. حالا یه ده میخواستن اینو صادر کنن، گفتن آقا مجوز صادرات قطعات فولادی به کسی نمیدیم، نه تیراهن نه میلگرد. اما قیمت خارج از مرز خیلی بیش از این چیزا بود. گفتن خب حالا آهن قرازه رو میتونیم صادر کنیم یا هیچ نوعشو؟ گفتن نه قرازه رو میتونیم صادر کنیم. کشورهایی هستن میرن آهن قرازه میخرن، پاکستان هست، هند هست، چین هست، مثلا از آمریکا و آمریکای لاتین کشتی میره این آهن قرازه رو جمع میکنه میاره این ور، اینا میزن تو کوره دوباره ذوبش میکنن استفاده میکنن. گفتن نه آهن قرازه رو میتونیم بفروشیم صادر کنیم. میصرفید آهن سالم رو بگیرن قرازش کنن و بعد صادر کنن، به مورد اونجا گزارش میدادن. یا مثلا شربت اسپکتوران، شربت سینه و اینجور حرفا، این توی شیشه‌های قهوه‌ای بود. یه ده افغانی گرفته بودن اون زمان، کارشون این بود میرفتن تو داروخانه ها این شیشه‌های اسپکتوران رو میگرفتن، میومدن شربتش رو خالی میکردن، شیشهش رو خورد میکردن، چون شیشهش قیمتش گرونتر از اون شیشه با شربتش بود. اینا هم فساد دیگه. یا تراکتور مثلا می اومدن تراکتور اینجا میدادن به کشاورزا، هر کی میتونست میگرفت به هر بهانه، بعد اینو قطع قطعش میکردن، یعنی ایناشو باز میکردن تیکاشو صادر میکردن میفروختن، چون درسته نمیتونستن صادر بکنن. اینا ماله اینه که قیمت بازار با قیمت یارانه ای متفاوت هست. مردم هم میگن آقا ارزون باشه ارزون باشه، نتیجه این ارزونی اینه. حالا این پولی که نصیب دلال و قاچاقچی و این حرفا میشه، اینو به خود مردم بدن. منتها میگن از کجا معلوم بگیرن و به مردم بدن. دولتی بودن تولیدات یکی از منشأهای فساده. مدیر دولتی سعی میکنه اتاقش بزرگتر باشه، یه اتاق برای کنفرانس، یه اتاق برای استراحت، یه اتاق برای مبل مثلا پذیرایی. اگه برید اتاق خیلی از مدیرای دولتی میبینید مفصله، فضای زیادی رو به خودشون اختصاص دادن. اما مدیر بخش خصوصی، شما تو بازار برید مثلا مغازه داره به چه بزرگی پر کرده از جنس، خودش اون گوشه یه صندلی گذاشته، یه میز خیلی کوچولو کمترین فضا رو به خودش اختصاص داده، جنس ریخته اونجا. مدیر دولتی سعی میکنه هی دم و دستگاش گل و گشادتر باشه، هزینه ها بیشتر میشه. مدیر بخش خصوصی این نیست. مثلا تو همین کارخانجات خودروسازی ما افراد سعی کردن تا اونجایی که میتونن کارمند استخدام بکنن، به خصوص فک و فامیل. تو گزارش ها بود که یکی از همین مدیران یکی از این کارخانجات خودروسازی اینقدر فامیلاشو آورده بود که دیگه خیلی داشت بد میشد براش، به بقیه فامیلا که مراجعه میکردن میگو برید فامیلتون عوض کنید، من استخدامتون کنم که اینجا برای من بد نشه. و الان کارخانجات کلی نیرو دارن و پولشو کی داره میده؟ پولشو من و شمایی که اگه ماشین بخریم. برای مدیران دولتی بودن مثبته. کارکنان شرکت ها و کارخانجات دولتی هم دوست دارن کارمند باشن، چون کارمند باشن خیالشون راحته، تا زمانی که بازنشسته بشن چه خوب کار بکنن چه نکنن هستن. اما اگه اینا خصوصی بشه، مالک شرکت خصوصی آدم بیکار رو اینا رو نگر نمیداره، ردشون میکنه. لذا کارکنان هم مخالف خصوصی سازی هن. هم مدیرا هم کارخانه ها. یکی از مشکلات ما اینه. حالا وقتی هم مجبور میشن خصوصی سازی بشه، تا میتونن فساد انجام میدن. من میدونم یکی از این صنایع بزرگ کشورمون وقتی میخواست خصوصی سازی بشه، اینا یه مقدار خونه ساخته بودن، شروع کردن خونه ها رو به کارکنان خودشون با قیمتای خیلی پایین دادن. خب اون کارکنان که کار کردن حقوق گرفتن، این اموال مال همه ملته. تو به چه حق ملکی که مال همه ملته داری به زیر قیمت میدی؟ به حالا کارکنان، زحمت کشان، هر کی میخواد باشه. حتی مدیران هم میگرفتن. اونا دیگه به خونه های کوچیک اکتفا نمیکردن. این هم یه نوع فساده. اما مثلا اگه بیام بگن الان مثلا یه مدیری بیاد، معمولا هم وقتی یه مدیری دولتی میاد میخواد ذکر خیرش باشه، فوری حقوقا رو زیاد میکنه. یه مدیری که حقوق پرسنل زیاد کنه دعاگو خواهد داشت. اگه آدمای بیکارشو برکنار کنه میشه نونبر. تو افکار عمومی اینطوریه، تو مجموعه هم همینه. به هر حال دولتی بودن تولیدات این یه ده موافقش هستن، مطلوبه، در یه کار اشتباهیه. یکی از زمینه‌های فساد وام‌های بانکی با سودی کمتر از میزان تورمه. الان شما می‌بینید میگن آقا سود بانکی زیاده، 25%، 20%، 30%، 35%. در حالی که بانک‌های کشورهای خارجی که اصل و اساسشون بر رباست، می‌بینید 2%، 3%، 4%، 6%، 8% سود می‌گیرن. ایران که مثلا اسلامیه بیشتر می‌گیرن. اینا توجه نمی‌کنن. من یه جدولی درست کردم الان که حاشیه همین صحبت ما نشون میدن، اومدم در آوردم. حتی ما رو سال 1396 اون موقع محاسبه کردم. آقا تورم تو کشورها چقدره؟ سود بانکی چقدره؟ سود بانکی همه جا چند برابر تورمه. ما سود بانکیمون کمتر از تورمه. سود بانکی اگر کمتر از تورم باشه منشأ فساده. همه اینو میخوان. خب مثلا الان اومدن گفتن در جهت تقویت تولید ما به جایی که بخواد کارخونه بزنه تولید بکنه وام 4% میدیم. فاصله این 4% تا تورم و دولت داره عجیب ملت میده. همه ما داریم هزینه‌شو میدیم. عجیب ما داره ما با تفاوت این سود بانکی پرداخت میشه. خب همه میان میگن آقا به من وام بده. حالا اگه سالم بخوان عمل بکنن که گاهی هم عمل میکنن، میگن که آقا شما برو شروع بکن یه کاری انجام بده بعد بیا وام بگی، مثلا سولشو بزن برای تجهیزات بیا وام بگی. اینقدر سود این وام 4% زیاده که میصرف افراد برن سوله بزنن، وامو که گرفتن رها کنن برن، و بسیاری این کارو کردن و الان ایران همه جای ایران پر است از سوله برای گرفتن وام 4%. همین وام 4% بگیرن ببرن تو همین تو بانکا که کمترین سودو میدن، مثلا 10% بذارن، 6% به نفعشونه، در حالی که بانکایی هستن که بیشتر هم میدن، 20% و 23% و اینا هم سود میدن. حالا اگه اینا رو برن توی یه سری کارا مثلا بردسازی و اینا که دیگه اون سودش واویلاست. آقا مثلا اینا میرن میگن آقا ما میخوایم تولید بزنیم، میرن میگن آقا تو این روستاها بین این چند تا روستا اگه ما یه کارخانه لبنی بزنیم، دامدارا میتونن شیرشون رو بیارن اونجا تبدیل کنن به شیر پاستوریزه، حالا بفروشن کره، پنیر، کشک و چیزهای دیگه. اهالی مسئولین محله میگن بله اگه این بشه خیلی خوبه، دنبال این میفتن که به این زودتر زمین بدن، زودتر وام بدن، نامه مینویسن آقا به این وام بده، وام رو میگیره میره. این یه فساده. اگر ما میخوایم سود بانکی کم بشه، باید تورم رو بیاریم پایین. بدون پایین آوردن تورم زمینه فساده. مثلا برادر رئیس جمهور سابق ما رفته از شعبه بانک ملت در دبی 400 میلیارد تومان گرفته با سود 0%. پس خیلی اسلامی عمل کرده. نه خیر، تخلف کرده. البته همون پول آورده ایران گوشه تو همون بانک با سود 24%. ما چند میلیارد تومان سود این پولش بوده. این فساده. من معتقدم باید سود بانکی اگه بنزه تورم باشه، یعنی هیچ کارمزدی نگرفته، سودی هم نکرده. من یه مثال برای شما بزنم. یکی از بستگان ما به من گفتش که فلانی از دوستامه داره کار ساختمانی میکنه، از من وام خواسته، من 10 تا سکه دارم، میخوام اینو بفروشم بهش وام بدم، بهشم بگم هر وقت داری بده. گفتم هیچ وقت این کارو نکن. گفت چرا؟ گفتم که الان سکه مثلا فرض کن 1,000,000 تومانه، شما چند سال دیگه بیاد 10 تا سکه میشه 10,000,000 تومان، و هم بخوای بخری مثلا الان قیمت سکه 30,000,000 تومان است دیگه، هلوهوش 30,000,000 تومان. 10 تا سکه گرفته پول 1/3 سکه رو به تو پس بده، در حالی که کسی که قرض میده نباید ضرر بکنه. به خاطر همین یه استفتایی کردن از مقام معظم رهبری که اگر کسی وام داد بعد موقع پس گرفتن گفت آقا ارزش پول منو پس بده، که اگر موقع وام دادن این شرطو بکنه، به شرطی که این شرطو انجام بده، میتونه تا سقف تورم مطالبه کنه. چون تورم که میشه ارزش پول میاد پایین دیگه. شما 10 تا سکه بده، بگو 10 سکه به علاوه 1 گرم طلا میشه ربا. اما پول کاغذه، فی نفسه ارزشی نداره. همینطور هم که هی دارن چاپ میکنن برای اینکه اوقارو بدن، هی مرتب ارزش داره کم میشه. اینطوری باشه اصلا قرض الحسنه ور میفته. یه موقع یه نفر دوست داره پولشو ببخشه ببخشه. من اگه باشم چیکار میکنم؟ میگم آقا تو وام تولید میخوای؟ تورم 40%. تو باید 50% به من سود بدی. اما اگر کارخونه رو راه انداختی، تجهیزش کردی، راش انداختی، به تولید رسوندی، عده‌ای رو مشغول به کار کردی، اون وقت من با 4% حساب میکنم به جای 50%. اون وقت ببینم چند تا متقاضی خواهد داشت این وام. اون کسی میاد سراغ وام که برنامه‌ریزی داشته باشه، مطمئن باشه که کارو میخواد به تولید برسونه. دیگه اون کسایی که میخوان سوء استفاده کنن کنار زده میشن. بانک‌ها سودی که میکنن اینی که به سپرده گذار کم میدن، وام که میدن بیشتر. مثلا فرض کنیم به سپرده گذار 10% سود میدن، وام که میدن 30% میگیرن. 30% هنوز از تورم موجود کمتره، اما این 20% فاصله میشه سود بانک. به خاطر همین هم هست بانک ها برای اینکه ارزش پولشون حفظ بشه میرن سراغ بنگاهداری. کار غلطیه. میرن املاک میخرن که باش ارزش پولشون بالا بره. کار اشتباهیه. اما خودشون رو ناچار میبینن. چرا؟ چون اگر نه خیلی زود ورشکست میشن و ورشکست میشن، برای بانکای ما خیلیشون عملا ورشکستن. بنابراین سود سپرده گذاری کمتر از میزان تورم. طرف پولش میذاره تو بانک مثلا 20% میگیره، خوشحال از این که 20% 25% داره سود میگیره. چقدر گذاشته؟ مثلا 1,000,000,000 تومان. ماهیانه هم یه مبلغی میگیره، زندگیش با این میگذره. این فکر میکنه که داره سود میکنه، داره ضرر میکنه. قبلا با 1,000,000 تومان 3 خونه میتونست بخره، الان یه دونه هم نمیتونه بخره. این متوجه نیست که تورم داره ارزش پولشو میخوره. به خاطر همین کسایی که یه ذره از اقتصاد میدونن سعی میکنن پول نقد نگر ندارن، اینو تبدیل کنن به سکه، به زمین، به خونه، به هر چیزی، وگرنه ارزش پولشون کم میشه. خلاصه اینایی که پول میذارن تو بانک اگه به اندازه تورم سود بگیرن یعنی هیچی نگرفتن. بانک هم اگه به اندازه تورم سود بگیره اونم هیچی نگرفته، نه کارمزد گرفته نه سود گرفته. عرض کردم اگه میخوایم سود بانکی رو بیاریم پایین باید تورم رو بیاریم پایین، وگرنه این منشأ فساده. کمک های کالایی دولت به افراد. یه موقع بود بسه مثلا که میگفتن آقا ما کمک میکنیم، بسته های میدیم به مردم، دولت به جای یارانه مثلا به جای نقدی کالایی بدن، بعد توش مثلا ماکارونی میذاشتن، پنیر میذاشتن، احیانا کنسرو ماهی، شکر، قند. خب اینجا فسادش تو چیه؟ اینی که این کنسروی که میخوان بذارن از کدوم کارخونه بذارن؟ آقا طرف حاضر رشوه بده که آقا ماهی های منو بذار، شکر منو بذار، قند منو بذار، روغن منو بذار. بعد اینا ممکنه قیمت خریدشون هم بیش از واقعیت عرضه بکنن. شما دیدید در زمینه کشاورزی خب اینا یه سری محصولاتو میخرن انبار میکنن، اگه کم بود مثلا ذخیره باشه بریزن تو بازار قیمتا تعادل پیدا بکنه، در حالی که میوه بود کیلو 7000 تومان 9000 تومان 14000 تومان خریده بودن. این یه مسئله پر سر صدایی هم شد در وزارت کشاورزی. این هم یکی از منشأهای فساد هست. واگذاری پروژه های عمرانی خارج از مناقصه. شما مثلا یه جاده‌ای میخوای بسازی، کاری میخوای بکنی، میای اینو اعلام میکنی، هر کی نرخ ارزونتری داد با شرایط کیفیت و استاندارد و این حرفا پروژه رو اون میبره. بعضی موقع دولت ها به دلایلی میان اینو خارج از مناقصه واگذار میکنن. مثلا یه تعداد پروژه زمان آقای احمدی نژاد که البته زمان های دیگه هم بوده به همین عامل اختلاس 3,000,000,000 تومانی واگذار شده، تو بیا اینو این کارو بکن. من یه سازنده‌ای رو میشناسم تو قم که موقعی که همین خونهای مهر ساخته میشد 400 تا واحد به او رسیده بود که اون بسازه. میگه یه نفر، حالا این کار یه نفر بوده شاید آقای احمدی نژاد خبر هم نداشته، میگه منو خواست، من رفتم اونجا تو ریاست جمهوری، این آقا گفت ما حاضریم 2,000 تا واحد مسکونی در اختیار شما بسازیم، شما بسازید. منم اون موقع مثلا اون موقع اگر هزینه ساخت هر متر مربع مثلا بوده 500,000 تومان، من قیمتش الان تو ذهنم نیست، ما به تو میدیم 700,000 تومان باید امضا میکنیم، اون ما با تفاوتشو به ما بده، بجاش 2,000 واحد بدیم، که اونم نپذیرفته بود. ولی این فسادارم داریم. فروش اموال دولتی خارج از مزایده، اینم فساده. شما یه ملکی رو میفروشید به مزایده بذارید، یعنی هر کی زیادتر خرید. شما اگه خونتون رو بفروشید به کی میفروشید؟ مشتری زیاد داره به اون که گرونتر میخره دیگه. فرش اگه دارید میفروشید اون که گرونتر میخره. اموال دولتی هم مال مردمه، اونم باید هر کی بیشتر خرید به اون بدی. ولی اینجا هم ما توش فساد میبینیم. بعضی موقع ها اموال رو میفروشن به ثمن بخس. یه زمانی اومدن گفتن آقا این ماشینای سواری که در اختیار مدیران است، مدیر رو میبره میاره، این باید راننده براش بذاریم، بعد هم هزینه ماشین رو بدیم، هزینه پارکینگ میخواد، چی میخواد فلان اینا. ما بیایم بگیم آقا بیا ماشین رو بخر، دیگه از ما ماشین نخوا. بعد اومدن ماشینا رو به زیر قیمت قیمتش رو تعیین کردن، قیمت واقعی، و به مدیران واگذار کردن. گاهی هم بعضیا سرنگون شدن سر این، چون زیرابشون میدن یه ماشین خوب زیر پاشه، برای اینکه اون بیفته به خودشون زیرابشون میزدن. خب این ماشینا رو فروختن، اونها حالا به قیمت گرونتر فروختن، بعد دوباره گفتن ماشین میخوایم برای جابجاییمون و خیلیشون گرفتن. اینم یه نوع فساده. یا الان شما میبینید برای صرفه‌جویی میان با تاکسی ها قرارداد میبندن، تاکسی بیاد برای این شرکت ها کار بکنه، در اختیار شرکت باشه. تاکسی که باید مردم رو جابجا بکنه میشه اختصاصی، یارانه میگیره برای سوختش، اجازه تردد تو ترافیک داره، اینا برای تردد مردم میشه ماشین اختصاصی اون شرکت ها یا سازمان ها و غیره. اینا و جالب راننده های اینا، راننده های این شرکت ها، اینایی که برای شرکت ها یا سازمان ها کار میکنن، به خصوص سازمان دولتی، دعوا دارن. این میگه نوبت توه بری، اون میگه نوبت توه. خیلی هم سلانه سلانه وقتی بهشون میگن آقا مسافر باید ببری، کلی طولش میدن. اما همین راننده وقتی میرن تو بازار آزاد میخوان مسافر کشی بکنن، اونجا هم دعوا دارن. این میگه نوبت منه، اون میگه نوبت منه. چون اونجا برای خودشون کار میکنن میخوان بیشتر مسافر کشی بکنن، چون اینجا برای دولت یا سازمان کار میکنن میخوان کمتر مسافر بکشن. اینم یه فسادی است. عدم شفافیت اطلاعات اداری. خیلی از دستگاه هستن، شهرداری ها و جاهای دیگه، شما میری یه تقاضایی میکنی، میگن آقا نمیشه. چرا نمیشه؟ طبق مصوبه مثلا شورای فلان. خب من مصوبه رو میتونم ببینم، نخیر نمیشه، داخلیه. چرا داخلیه؟ محرمانه است. چرا محرمانه است؟ تو به چقی مهر محرمانه زدی روی اون؟ این خیلی نکته مهمیه. محرمانه جایی است که امنیت ما در خطر باشه، وگرنه آقا ضابطه شهرداری اینه، بذار ببینه. شفاف نیست. شما میری مثلا، میگم تو شهرداری، میگه آقا من میخوام این ملکم رو تجاریش کنم، میگه نمیشه. رشوه میدی، حالا میشه. باید اینها اطلاعات شفاف باشه، در دسترس باشه، همه بدونن که هر کی خواست بدونه این چیزی که تو بهش استناد کردی چیه، بتونه دسترسی داشته باشه. خیلی کمک میکنه به جلوگیری از فساد. بعد شما تقاضا کردی، میگه آقا جواب منو مکتوب بده، به شما جواب میده آقا نمیشود. اگه جواب بده معمولا اجتناب میکنن از اینکه جواب بدن. چرا نمیشه؟ به استناد این. بعد شما ممکنه یه نامه گیر بیاری، همین رو مجوز داده بودن، میگه اگه اینطوریه چرا مجوز دادی؟ مکتوبش هم هست. اونجاست که دیگه میترسن، دست پارشون میلرزه جواب منفی بدن. باید مکتوب باید باشه. افراد وقتی میرن نامه میدن به یه اداره ای، اون اداره باید رسید بده، بگه من نامه با این مشخصات دریافت کردم. معمولا اجتناب میکنن، نه تنها از اینکه رسید بدن، حتی شماره اون نامه رو به طرف نمیدن. حقشه بدونه، حقشه رسید دریافت بکنه. نمیکنن این کارو. اینم زمینه فساد رو فراهم میکنه. کمکاری یک نوع فساده. آقا حقوقی که من میگیرم مال حضورم، نه تو قرارداد بستی 8 ساعت کار بکنی، کار مفیدم باید بکنی. چه حقوقتو قبول داشته باشی چه نداشته باشی، قبول نداری استعفا بده، نمیشه حقوق رو بگیری و کار نکنی. اتفاقا این فساد از هر فسادی بالاتره، چون وقتی ضرب بشه در تعداد کسانی که کارشون رو درست انجام نمیدن، ببینید چه چیزی میشه. حقوقی که من میگیرم فقط مال حضورمه، یا یک ساعت کار کردم این دیگه حلالم شده پولم، نخیر باید 8 ساعت کار کنی. نمیخوای، نمیپسندی، استعفا بده. میمونم و کار نمیکنم. ببخشید شما دزدی، دزد بیت المالی. این کمکاری هم تو خیلی از ادارات اینطوریه. اگه یه آدمی یه کارمندی بیاد خوب کار کنه، بقیه کارکنا زیرابشو میزنن، میگه توقع رو از ما میبری بالا. من یه موارد دیدم حتی رئیسه خواستتش، خوده چه خبرته برای کی اینقدر کار میکنه؟ فساد در برگزاری انتخابات مجلس و مخارج زیاد نامزدها که حالا من اول این صحبت یه اشاره بهش کردم. نماینده‌ای که زیاد خرج میکنه بیش از حتی حقوق 4 سالش، چه برسه حتی اینکه اندازه، حتی اگر اندازه حقوقش 4 سالش خرج بکنه، اگه بره مجلس باید در بیاره. این نمیره با فساد مبارزه کنه، اصلا نامزد میشه که با فساد مالندوزی کنه. حالا چیکار بکنیم؟ میگن ناظرین. آقا مردم رأی ندید به اینا، هی خرج بکنن، هی خرج بکنن، هی نمیدونم چیکار کنن، هی رأی بخرن. حالا رأی خریدن چند نوع، گاهی هم مثلا وعده میدن. من یه جا میشناسم تو انتخابات به 3-4 نفر نامزده وعده داده بود تو رو میکنم فرماندار، در حالی که یه فرماندار که بیشتر نمیخواد، برای اونم کار نماینده نیست. بعدم گفته بود به کسی نگی. اصلا خیلی از افراد به یه نامزدی رأی میدهند که بعد بگن آقا بچه من بیکاره، یه نامه بنویس اینجا شاغل شه، اونجا وام بگیره، اینجا این کارو بکنه. من یه بار زنگ زدم بانک ملی، کارتم گم شده بود، کارت بانکی. گفته بود که تلفن دیدید گویا هست، اگر میخواید با مدیر عامل و دفتر مدیر عامل صحبت کنید شماره یک، اگر میخواید با فلانجا صحبت کنید شماره دو، اگر از طرف مثلا ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس سفارش دارید مثلا عدد 4 رو بگیرید. اینقدر بوده که دیگه دکمه خاص بهش اختصاص دادن. این بانک ها هم چیکار میکنن؟ توپ و پاس میدن. مثلا طرف میگه آقا من وام میخوام، میگه اگه یه نماینده مجلس بنویسه بهت وام میدیم. اینو راهیش میکنن، فشار میاره رو نماینده مجلس، اونم نامه مینویسه آقا به این وام بده، یا استخدامش کن یا فلان کن. این نامه رو نگر میداره، توپ کشوش میذاره، بعد این زمینه فساد خودش رو فراهم میکنه. این کار اون کارمند بانک یا اون مدیر بانک، اون وقت اگر خواست یه فسادی بکنه، نماینده خواست باش برخورد کنه، تو چرا فک و فامیلا تو اینجا استخدام کردی؟ میگه تو همون نیستی که یه نامه دادی که این تعداد رو استخدام کنیم یا به اینا وام بدیم. آقای بهزاد نبوی اول انقلاب وزیر صنایع بود، صنایع حالا خودروسازی هم زیر مجموعش بود. تو مجلس بحث خودروهای مشکلات تو صنعت خودروسازی بود، آقای بهزاد نبوی برگشت گفتش که کدومی که شما هستید که چند تا ماشین از وزارت صنایع نگرفته باشید یا صنایع خودروسازی؟ اون زمان قیمت آزاد خودرو تقریبا 2 برابر قیمت دولتیش بود، افراد میرفتن میگرفتن بیشتر میفروختن. فقط 3 تا نماینده بلند شدن که ایش آقای دکتر شیبانی بود، مرحومی که آقای مرحوم دکتر آقای دعایی بود که رئیس روزنامه اطلاعات بعدم بود، اینا فقط نگرفته بودن، بقیه همه 1 یا چند تا گرفته بودن. این فساد دیگه، گفتیم تفاوت قیمت فساد میاره. خلاصه و اگر مردم به کسی رأی دادن که بیش از حقوق 4 سالش خرج بکنه، حتی اگر به اندازه حقوق 4 سالش خرج بکنه برای ورود به انتخابات، دارن آدم فاسد میفرستن مجلس، آدمی که بره اونجا دنبال فساد هست. پس رأی مردم باید درست بشه. نظارت شورای نگهبان مهمه. من خودم یه بار توی یکی از انتخابات ها پیدا کردم کسی که رأیشو فروخته بود، هرچی اصرار کردم که بیا تو شهادت بده که رأی تو خریدن یا پول فروختی تو رأی تو، حاضر نشد، گفت آبرو فامیلی ما میره. شورای نگهبان هم گفت دلیل بیارید برای اینکه رأی فروخته شده یا خریداری شده، وقتی طرف حاضر نیست بیاد شهادت بده چطوری ثابت کنه؟ خلاصه نقش مردم در تغییر وضعیت خیلی مهمه. عملکرد درست مردم، مردم درست کار نکنن به نتیجه دلخواه نمیرسیم. الان تو ایران همه فکر میکنن همه چیز بستگی دارد به مدیران، خودشون رو نمیبینن، نقش خودشون رو نمیبینن، در حالی که ما قرآن داریم، خداوند وضعیت هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم در نفسشان تغییر ایجاد بکنه. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه راجع به نقش متقابل مردم و حکومت می‌فرمایند: ای مردم، برای من بر عهده شما و برای شما بر عهده من حقی واجب شده است. حق شما بر من آن است که از خیرخواهی برای شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان برای من خیرخواهی کنید و هرگاه شما را فراخواندم اجابت نمایید و هرگاه به شما دستور و فرمانی دادم از آن اطاعت کنید. خب این حق که بین رهبر و مردم هم هست دیگه. حالا رهبر بارها از مردم خواستن آقا جنس خارجی نخرید، تعصب داشته باشید راجع به خرید جنس داخلی. چقدر ما گوش کردیم؟ نه تنها حالا حکومت و مردم نسبت به هم حقی دارن، مردم با خود مردم هم حقی دارن دیگه نسبت به هم. امام علی علیه السلام فرمودن یکی از واجبات الهی بر عهده بندگانش این است که یکدیگر را در برپا داشتن حق یاری کنند، زیرا هیچ کس هر چند قدر و ارزش او در حق بزرگ و ارزش او در دین بیشتر باشد، بی نیاز از این نیست که او را در انجام حق یاری رسانند. خب ما مردم وظیفه داریم دستورات رهبری رو اطاعت کنیم. به هر حال ما باید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو عمل کنیم. ما اگه می‌خوایم اقتصادمون رونق بگیره باید جلوی فساد رو بگیریم. اسراف یکی از این فسادهاست که تو فصل قبل مفصل راجع به اسراف گفتیم. اینم فساده. خلاصه باید ما بدانیم در هر زمینه نقشی داریم، نقش خودمون رو بدونیم. من معتقدم نقش مردم در بهبود اوضاع حتی بالاتر از نقش مسئولینه. چرا؟ چون ما نظام جمهوری اسلامی هستیم، مسئولین هم مردم انتخاب میکنن. حالا بعضی بهانه میارن میگن آقا مثلا خب شورای نگهبان اینا رو تایید کرده. اولا تو شورای شهر و روستا که شورای نگهبان دخالتی نداره در تایید یا رد صلاحیت ها، و اتفاقا شورای شهر و روستا در بسیاری از نقاط کشور جزء فاسدترین ها هستند و فسادشون خیلی زیاده. اما شورای نگهبان یه داره تعیین میکنه. حالا این آدم ممکن آدم خوبی باشه، وقتی رفت مجلس فساد بیاد سراغش، قبلش کسی باشه کاری نداشته، کاری نبوده، حالا که وزیر شد، حالا که نماینده مجلس شد، رأیش اهمیت پیدا میکنه، میان سراغش به فساد بکشوننش. اگه خودش نره سراغ فساد، که کسانی که معمولا زیاد خرج میکنن خودشون مجبورن برن سراغ فساد، رأیمون رو درست کنیم. بعد حالا تایید کردن، یا همه خوبن یا همه بدن، یا یه عده خوبن یه عده بد. اگه همه بدن انتخاب بد بهتر از انتخاب بدتره. اگه همه خوبن خوبتر رو باید انتخاب کنیم. اگه یه عده بدن یه عده خوبن باید انتخاب خوب رو در نظر بگیریم. به هر حال ما همه چیمون دست خودمونه. هی نشینیم بگیم آی دولت لنگش کن. مثلا میگن دولت تورم رو بیاره به قبل از فلان. دست دولت مگه؟ اگه دست دولت بود همون دولت بازرگان ماه اول یه بخشنامه میکرد، میگه آقا تورم صفر. خیلیش دست من شماست. ما نقش خودمون نایده بگیریم همش بگیم لنگش کن؟ به هر حال ریشه های فساد رو باید خشکون، که من تو این فصل یه مقدار از این ریشه های فساد رو خدمت شما شرح دادم. و سلام.